سلام و روز جمعه شما. کمی لحظه رادیو آزادی را میشنوید. بخیر، ساعت 1 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید، برنامه سرود و سخن و همچنان مجله آزادی که به مطالب هنری و فرهنگی اختصاص یافته خواهید شنید. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس پیشکش می کند.
در آغاز در خط خبرها، تعیین ملا منصور به حیث رهبر طالبان در کادر رهبری این گروه اختلافات ایجاد کرده است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان شده است. روسیه سیستم راکت‌های دافع هوای S-300 را قبل از دادن به ایران نوسازی می‌کند. تفصیل خبرها. پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، در رهبری این گروه روی تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبان اختلافات شدید به میان آمده است. ملا حسن رحمانی عضو شورای کویته طالبان میگوید باید پسر ملا محمد عمر به حیث رهبر طالبان تعیین میشد، نه ملا محمد اختر منصور که دیروز خبر آن پخش شد. ملا رحمانی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت او و اکثریت اعضای شورای کویته از تعیین ملا اختر محمد منصور به جانشینی ملا محمد عمر ناراضند. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که با آوردن اصلاحات انتخاباتی برگزاری انتخابات شفاف را در این کشور یقینی سازند. دانیل فلدمن دیروز گفت رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله باید در زمینه اصلاحات انتخاباتی به تعهداتشان عمل کنند. دانیل فلدمن این مطلب را دیروز پس از ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بیان کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی هم کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را مهم خوانده، گفت
کار این کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است و جزء تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی است و همچنان این جزء تعهدات است که ما با جامعه بین المللی هم داشتیم.
شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اظهار داشت کمیسیون به کارش به طور بی‌طرفانه ادامه می‌دهد، اما او از حکومت و جامعه بین المللی نیز خواهان همکاری شد. اگر حکومت مرکزی و ارگانهای امنیتی افغانستان پیشنهادات ولایت تخار را نادیده بگیرند، سه ولسوالی در این ولایت سقوط خواهد کرد. این موضوع را عبداللطیف ابراهیمی سرپرست ولایت تخار در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد و گفت جنگ شدید در ولسوالی های درقد، اشکمش و خواجه‌غار بین نیروهای امنیتی و جنگجویان مخالف ادامه دارد.
ما مسلسل پیشنهادهای خود را عنوان وزارت دفاع و وزارت داخله کردیم، ریاست ارگانهای محلی. امید است که مشکلات اساسی تخار اونا توجه بکنن که ما در آینده شاید یکان سلسله ناگواری در تخار نباشد.
سرپرست ولایت تخار گفت جنگ از 3 روز به این سو ادامه دارد و تا کنون آنها شاهد اقدامات عملی از سوی مرکز نبودند. با وجود مصرف 8 میلیارد و 200 میلیون دلار آمریکا از سال 2002 میلادی به این سو برای جلوگیری از تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان، این کشور هنوز هم در صدر کشورهای تولید کننده تریاک باقی مانده است. این مطلب را دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارشی که دیروز به نشر رساند بیان کرده است. بر اساس گزارش سیگار، افغانستان در جمع کشورهایی است که بلندترین استفاده مواد مخدر را هم دارد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی درباره مواد مخدر در جهان تایید کرده است که افغانستان بار دیگر در صدر کشورهای تولید کننده تریاک قرار گرفته است. ادامه اخبار. روسیه سیستم راکت‌های S-300 خود را که به ایران می‌دهد نوسازی می‌کند. در این مورد یک مشاور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به خبرگزاری ریای روسیه خبر داده است. ولادیمیر کوجین مشاور نظامی رئیس جمهور روسیه اظهار داشت راکت‌های دافع هوای S-300 قبل از آن که به ایران داده شوند نوسازی خواهند شد، زیرا قرارداد اصلی خیلی پیش امضا شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. روسیه تحت فشار غرب در سال 2010 این قرارداد را با ایران لغو نمود، ولی پوتین در ماه اپریل بعد از موافقت موقت قدرت‌های بزرگ و ایران در مورد برنامه‌های اتمی ایران این ممنوعیت را برکنار کرد. بعد از امضای موافقت اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را سهل‌تر می‌سازد، روسیه امیدوار است که از منافع اقتصادی و تجارتی آن استفاده نماید. صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد فروش سیستم راکت‌های S-300 روسیه به ایران اظهار نارضایتی کرده است. ایالات متحده هم در این مورد نگرانی دارد. سارنوالان ترکیه تحقیقاتی را در مورد رهبر یک حزب اپوزیسیون طرفدار کردها برا انداخته است. بر اساس گزارش آناتولیا، خبرگزاری رسمی ترکیه، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک طرفدار مردم کرد به تحریک مردم جهت گرفتن سلاح در اعتراضات ماه اکتبر سال 2014 میلادی متهم شده است. در نتیجه این اعتراضات ده‌ها تن کشته شدند. بر اساس گزارش اگر این رهبر در این قضیه به محکمه کشانده شود به 24 سال زندان محکوم خواهد شد. قبل از این آقای دمیرتاش در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که عملیات بر ضد داعش یک نمایش است، طوری که هدف اصلی این عملیات جنگجویان حزب کارگران کردستان و یا PKK می باشد. مقامات می گویند در حملات تازه نیروهای امنیتی ترکیه 5 نفر کشته شدند. ترکیه جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK را در موج از حملات جدید بر نیروهای امنیتی در جنوب شرق این کشور مسئول می‌داند. 3 عسکر ترکی به شمول یک افسر زمانی کشته شدند که جنگجویان PKK بر یک کاروان نیروهای نظامی در ولایت سرناک آتش گشودند. اردوی ترکیه گفت یک شورشی PKK در نتیجه حملات متقابل قوای نظامی ترکیه کشته شده است. گفته می شود یک پلیس و یک غیر نظامی در حمله روز چهارشنبه بر یک چایخانه شهر دیاربکر کشته شدند که عمدتاً کردنشین است. رسانه‌های ترکیه و عراق دیروز همچنان خبر دادند که جت‌های جنگی ترکیه 3 موضع جنگجویان حزب کارگران کردستان را در شهر دهاک ولایت شمالی عراق مورد حمله قرار دادند. ایالات متحده آمریکا در رابطه با بحران اوکراین و روسیه دیروز یک سلسله تحریم‌های نو را اعلان کرد. در این اقدام بر کارمندان پیشبرد امور بندری شبه جزیره کریمیا، مقامات سابق اوکراین و یک تاجر سابق گاز روسیه تحریم اعلان می‌شود. وزارت خزانه آمریکا دیروز اظهار داشت نام 26 نفر و مؤسسه در لیست سیاه تحریم‌ها شامل شده که دارایی‌های آنها در ایالات متحده منجمد خواهد شد. و رئیس اداره امنیت داخلی روسیه میگوید ایالات متحده آمریکا، گرجستان و چند کشور دیگر اروپایی غربی در خونسا کردن یک حمله تروریستی در جریان بازی‌های زمستانی المپیک در سوچی کمک کردند. بازی‌های زمستانی المپیک در یک زمانی برگزار شدند که گروه‌های افراطی در جمهوری‌های قفقاز فدراسیون روسیه از جمله چچنیا حملات تروریستی را تحریزی کرده بودند، اما روسیه برای جلوگیری از چنین حملات اقدامات جدی امنیتی را اتخاذ کرد که بر اساس آن تمام گرد و اطراف سوچی دیوار فولادی یاد می‌شد. نیکولای بورتنیکوف رئیس اداره امنیت داخلی روسیه FSB دیروز اظهار داشت در جریان این بازی‌ها آنها توانستند با کمک کشورهای مختلف مخصوصاً فرانسه، آلمان، اتریش و آمریکا یک جا در بناهای مربوط به المپیک که نیمه تمام بودند حملات تروریستی را خنثی سازند. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم یک هفته سپری شد. من در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد از خود راضی ها، داستانی با عنوان نامه‌ای به خدا، گزارش فرهنگی از بلخ در مورد کتاب روستای ما و مصاحبه با سرپرست موزیم ملی پیرامون آثار باستانی معدن مس عینک. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
قرار است کار تزئین و زیباسازی بخش‌های داخلی مقبره امیرعلی شیر نوایی در ولایت هرات آغاز شود. به گزارش آژانس باختر، هیئت بنیاد بین المللی بابر که به ولایت هرات سفر نموده است، در دیدار با اصیل الدین جامعی معاون والی هرات گفت این طرح شامل بازسازی بخش‌های داخلی مقبره، نصب دروازه زیبا و سنگ مقبره‌ای که با در نظر داشت اصالت معماری هرات ساخته شده است می باشد. اصیل الدین جامعی معاون ولایت هرات تاکید نمود که شخصیت امیرعلی شیر نوایی متعلق به جهان بشریت است و ابعاد شخصیت او جهان شمول شده است. از سوی دیگر آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی درباره شخصیت امیرعلی شیر نوایی را از دیگر برنامه‌های بنیاد بابر اعلام کرد که قرار است در آینده نزدیک در ولایت هرات برگزار شود و قرار است بخشای از باغ گوهرشاد بیگم و اطراف مقبره امیرعلی شیر نوایی نیز بازسازی شود. امیرعلی شیر نوایی وزیر وقت سلطان حسین بایقرا در قرن 9 هجری بود و از جمله شعرا، نویسندگان، سیاستمداران تاریخ افغانستان به شمار می رود. کتابخانه عامه ولایت هرات با موجودیت هزاران جلد کتاب یکی از بزرگترین مراکز مطالعاتی در غرب افغانستان به شمار می رود. بر اساس اطلاعات داده شده از سوی مرزایی، مدیر کتابخانه عامه هرات با آژانس باختر، همکنون حدود 50,000 جلد کتاب مختلف جهت مطالعه و تحقیق در این کتابخانه موجود است که همروزه صدها تن جهت استفاده از این منابع علمی به این مرکز مراجعه می کنند. مرزایی می گوید با وجود مشکلات همچون کمبود کتاب‌های مختلف، نبود سیستم گرما و سرمایه مناسب، با آن هم همروزه بالغ بر 500 تن به این مرکز مراجعه نموده از منابع علمی و اینترنتیان استفاده می کنند. کتاب‌های طب نوین، فیزیک، زیست شناسی، کیمیا از منابعی می باشد که کتابخانه عامه هرات با کمبود آن مواجه است. کتابخانه عامه هرات در سال 1345 با عنوان یکی از مراکز عمده مطالعه و پژوهش در هرات ایجاد شده و تا اکنون با عنوان یکی از مراکز عمده پژوهشی در سطح حوزه غرب فعالیت دارد. و خبر اخیر این که والی غور در یک اقدام کم سابقه زیوراتش را برای بازسازی یک مسجد تاریخی اهدا کرد. سیما جوینده والی غور هنگام اهدای یک سیت گردنبند طلاش از سایر زنان در این ولایت خواست تا از راه کمک به بازسازی این مسجد دین انسانی و اسلامیشان را ادا کنند. او همچنان 100,000 افغانی از بودجه ولایت غور را نیز برای تکمیل کار بازسازی این مسجد تاریخی به مسئولان سپرد. مسجد تاریخی خاتم النبیین در شهر فیروزکوه با گذشت زمان با عدم توجه درست رفته رفته به مخروبه تبدیل شده است. کار ترمیم و بازسازی این مسجد 3 سال قبل آغاز، اما بنابر نبود پول کافی متوقف شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم خصوصیت‌های عجیبی دارند. به گفته بعضی‌ها نشوری و نه شیرینی آنها را درک می کنی. روزی چنان و لحظه دیگر چنین می نمایند و اگر احیانا به وضعیت یک لحظه قبل او خود را عیار کنی، به اصطلاح مردم به بلا ماندی. و اگر به حساب خوشخویی که در محفل شب گذشته داشت او را میزان کنی، باز هم خطا رفتی. خلاصه حیران می مانی که در کدام معیار و اندازه با او برخورد داشته باشی، چون که بعضی ها چنین تحلیل تنزی دارند که فلان کس تا چاشت از خود بدش می آید و بعد از چاشت از مردم. برحال انسان همون طوری که در چهره و قد و قامت با هم متفاوت است، در کرکتر و وضعیت روانی نیز با یک دیگر تمایز زیادی دارد. و اما علمای روانکاوی به این باورند که اصلاح و تربیت روحی می تواند با تبلیغ و آموزش خصوصیت ها را تا حدودی قرین با یک دیگر سازد و فرد مصاب به بیماری را با حوصله مندی از آن باز دارد. بهترین ها را به او تلقین نماید، چه بسا به کسب و اعتیاد به همچو عادات محیط خانه، جای کار و محل زیست و تماس با همچنین ها تأثیر به خصوص خود را دارد و فرد مصاب به این بیماری روانی تا حدودی از خود راضی نیز هست، به این معنی که آنچه را که انجام می دهد و یا ناخودآگاه از وی سر می زند مطمئن و رضایت تام نشان می دهد و به این خصوصیت افتخار نیز دارد. اما بهترین روش حین مقابل شدن با این گونه ها از انتهای حوصله و بردباری کار گرفت و با ملایمت با آنها برخورد نمود و در مواردی هم زیاده گویی و تأکید بر سادگی آنها را نادیده و ناشنیده گرفت، تا اینکه خود در نقص کار خود پی ببرند و یا اقلا با اشتراک شما در مصاحبت با آنها زیاده روی نکنند، و در آن صورت خطر آن می رود که شما تحت تأثیر او قرار گرفته و احصائیه را بالا می برید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
انسان که انسان است با صفات برتر از هر زنده جان منتسب است و امروزه قادر است با آناتومی و تشکیلات و ساختمان جسمانی پیچیده‌ای که خداوند برایش عطا نموده کارهای ماسوا از تصور خودش را نیز انجام دهد و تکنولوژی در حال پیشرفت امروزی زاده ذهن و تفکر اوست که بسیاری از توجیهات ناممکن را ممکن می سازد. اما با این همه کارهای حیرت آور خود تا الحال نتوانسته فکرهای منفی گوناگون ذهن خود را بزداید و یا اقلن راه و چاره دیگری به آن بیابد که مانی کارهای روزمره او نشود. منفی گرایی و عدم اعتماد به دیگران و سوء ظن از آن جمله خواص ناشایست بشر است که دائما منجر به چالش ها و کاهش رشد ذهنی او شده است. به هم نوع خود و حتی خدا نیز که آفریدگار اوست گاهی با دید عدم اعتماد می نگرد. به این داستان کوتاه یکی از نویسنده های امریکای لاتین با عنوان نامه پیرزن به خدا گوش فرادهید که یک زن به وسیله‌ای که خدا برای خواست وی چاره سازی نموده با دیده شک و تردید می نگرد. یک روز کارمند یک پوستخانه که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود، نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه اینطور نوشته شده بود: خدای عزیزم، بیوزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز تقاعدی می گذرد. دیروز یک نفر دستکول مرا که $100 در آن بود دزدید. تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداری پست خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را پالیدند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان $96 جمع شد و به آدرس پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از این که توانسته بودن کار خوبی انجام دهن خوشحال بودن. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن باز هم نوشته شده بود نامه به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه این مرتبه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم مهمانی عالی برای دوستانم تهیه کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته $4 آن کم بود که مطمئن هستم کارمندان اداره پست آن را گرفتند. روستای ما، نه روستایی که من و شما در آن زاده شدیم، نه بلکه روستای ما نام کتابی است که در بلخ رونمایی شده. به نظر منتقدین ادبی اعتبار این کتاب زمانی بالا گرفت که غربی ها به آن علاقمند شده و چاپ مجدد آن به تیراژ بلند تقاضا شده است. و جالب کار در این کتاب این خواهد بود که 34 پارچه شعر پشتو و دری از شاعران افغان به انگلیسی ترجمه شده و تا حدودی خوب و با دقت تام و اعتبار بین‌المللی را نیز کسب نموده است. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی با مترجم آن صحبت نموده و بهتر از پرگویی من این خواهد بود که گزارش فرستاده او را بشنویم.
روستای ما یا Our Village کتاب 34 قطعه شعر است که در آن فکر و اندیشه 34 شاعر جوان از اوضاع سیاسی کشور در قالب شعر با ترجمه انگلیسی به دست نشر سپرده شده است. مجیب الرحمن حتل مترجم این کتاب به زبان انگلیسی میگوید که روستای من نخستین کتاب است که به گونه مشترک در آن شعرهای دری و پشتو به انگلیسی برگردان شده و انعکاس دهنده وضعیت سیاسی ادوار مختلف کشور است.
کتاب روستای ما در حقیقت در برگیرنده 34 شعر از شاعران معاصر افغانستان است که نصفی از این پشتو و نصف کتاب در حقیقت به زبان فارسی اختصاص یافتند. شعرهای انتخاب شده در این کتاب بیشتر بازگو کننده وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان است.
حتل میگوید به زبان پشتو کلا یا به دری همان روستا همیش در میان مردمان این خطاب بیان کننده وضعیت و حالت سیاسی سرزمین و مردمان آن بوده است. بنان روی این مجموعه شعرهای شاعران معاصر کشور روستای ما نام گذاشته است. حتل روستای ما را بیانگر واقعهای عینی جامعه خود میداند و میافزاید که این کتاب سمبول از وحدت میان همه اقوام ساکن در کشور است که عبد شعر از زبان پشتو و عبد شعر دیگر از زبان دری توسط وی به انگلیسی برگردان شده است. مترجم و گردآورنده این مجموعه شعرهای دری و پشتو میگوید که کتاب روستای من از سوی وزارت خارجه کشور کورواشی برای بار نخست در 1000 جلد به چاپ رسید که رونمایی آن هم با حضور دیپلماتان کشورهای اروپایی به شمول آلمان و کورواشی در کنسولگری جرمنی در بلخ صورت گرفت.
بار اول در 1000 جلد چاپ شد، به زودی در دسترس علاقمندان قرار گرفت و متاسفانه فعلا در کتابخانه ها قابل دسترس نیست. قرار است این کتاب با هزینه بلندتر این بار و در 5000 جلد دوباره چاپ شود.
حتل میگوید که این کتاب را طی یک سفر رسمی در پارلمان کشور کورواشی هم به معرفی گرفته و آن را به شمول رئیس جمهور کورواشی و رؤسای جمهور افغانستان و آلمان نیز ضمن معرفی به دسترس آنان قرار داده است.
این کتاب تا هنوز خوب استقبال شده در دسترس رئیس جمهور کشور آلمان، همچنان در دسترس رئیس جمهور کشور کرواسی و در این اواخر در دسترس اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و همچنان رئیس اجرایی افغانستان قرار گرفتند. این کتاب از جمله کتاب‌های نخستین بدانیم که خواست شعر افغانستان و شعر معاصر افغانستان مشترکن، پشتو و دری را به خواننده های خارجی و بین المللی در حقیقت عرضه کنند.
اتل میگوید که این کتاب یگانه مجمعی مشترک شعرهای دری و پشتو است که برای نخستین بار به زبان انگلیسی برگردان شده و به منظور تقویت دیپلماسی فرهنگی و سفارتخانه های مختلف در بیرون از مرزهای کشور نیز فرستاده شده است. اتل میگوید رئیس جمهور کوروشی بعد از مطالعه این کتاب به وزارت اطلاعات و فرهنگ آن کشور دستور ترجمه آن را به زبان کوروشی صادر کرده است که تا یک سال آینده کاران تکمیل خواهد شد. اتل بیان که افغانستان را کشوری ضعیف در قسمت دیپلماسی فرهنگی عنوان میکند، اما علاوه میکند که این کتاب گامی بوده میتواند در جهت رشد دیپلماسی فرهنگی کشور، و این میافزاید که این کتاب بیانگر حالت انتولوژیک است و در نخستین نمونه آن شعر پشتوی از اجملند بیانگر وضع کنونی افغانستان است و مخاطبین اصلی این کتاب را نیز ادبای خارجی عنوان میکند.
زچی په کلی کې هم شعر ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلی ټولو جینکۍ پېژاندو. زچی په کلی کې هم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت، خو دریغه دا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه اتن نه چلم نه پپلی پاتشوی.
اتل میگوید هزینه ای که از فروش این کتاب به دست می آید برای چاپ و نشر سایر کتاب های شعرای ناتوان و جوان کشور به مصرف خواهد رسید. باید گفت که از چاپ نخست روستای ما چند ماه سپری نمی شود، اما به علت داشتن علاقمندان بیشتر اکنون در کتابخانه ها و کتاب فروش های بلخ قابل دسترس نیست. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
علاقمندان مجله آزادی خبر دارند که آثار باستانی کشف و حفاری شده در ساحه معدن مس عینک در ولایت لوگر گواه بر گذشت یک تمدن بودایی در این منطقه را میرساند. و با باور مسئولین استخراج مس از آن ساحه و نگرانی های باستان شناسان از آسیب پذیری ساحات باستانی عینک مسائلی است که در صحبت انجام شده با سرپرست ریاست موزیم ملی تا حدودی به آن پرداخته شده است. توجه کنید به این مصاحبه ای که انجام دادم.
محترم یحیی محبزاده، سرپرست موزیم ملی افغانستان، ما قراری که اطلاع گرفتیم بعضی آثار تاریخی از معدن مس عینک هین کاوش ها به دست آمده و او شامل موزیم افغانستان شده. چه چیزهایی شامل این آثار هست؟ اگر در مورد خود امو ساحهی که کشف شده و او ایسا به دست آمده چیزهایی بگوین.
عرض ادب و سلام دارم به همه شنونده های رادیوی آزادی. معدن بزرگ مس عینک که در همو حوزه باستانی ما قرار داره، از همو ملحوظ همی حوزه باستانی به نام حوزه مس عینک است و بزرگترین معدن مس عینک هم در بالای همی خطه باستانی ما قرار داره که خوشبختانه بگویم سالهای 1388 89 سروی که صورت گرفت توسط باستان شناسای داخلی و خارجی ما، در حدود 4000 هکتار زمین در پوشش همین ساحه باستانی ما قرار دارد که به دوره های مختلف تعلق می گیرند. نخستین دوره ها را که ارزیابی کرده باستان شناسای ما و آثاری که به دست آمده مربوط به قرن 2 میلادی، 8 میلادی و تا دوره اسلام آثار از اونجا حفاری شده. خوشبختانه توسط باستانشناس های افغانی ما و تعداد زیادی آثار که قابل انتقال بود به موزیم ملی انتقال یافته، ثبت و راجستر موزیم ملی شده.
جناب رئیس، از افریاتی که در مثل عینک صورت گرفته به چه تعداد آثار تاریخی به موزیم آمده؟
البته آثار که انتقال یافته هم بیشتر از 1000 پارچه آثار تا حال به موزیم رسیده که بیشترش شامل ثبت دیتابس موزیم شده که شامل میشه به مجسمه های گلی، چوبی، استوک و همچنان آثار سیرامیکی که به دست آمده شامل ظروف هستند و همچنان یک تعداد مسکوکات هم از دوره های مختلف به دست آمده، چه از دوره کوشان چه از دوره اسلامی به موزیم انتقال یافته که یک قسمتش یک گالری که نمایش همی آثار است از نزدیک ملاحظه کنه.
از نظر شما سوابق تاریخی همو ساحت چطور هست؟ به کدام دوره ها تعلق داشته که این آثارم شما اونجا کشف کردین و از اونجا گرفتین؟
البته نشانه ها و شواهدی را که باستانشناسای ما به دست آوردن تعلق دادن به دوره برونز و مبقیش به دوره های قرن 2، 8 و تا دوره اسلام هم آثار به دست آمده و تعدادش هم صرف از دیپوهای ما که از وارسی صورت میگیره.
با توجه به صحبت های شما این ساحه بسیار وسیع هست و معدن هم در اونجا هست، وقتی معدن استخراج میشه آثار تاریخی آسیب نمیبینه؟
ما وقت افادی ها را بعد از دوری معقد که امنیت تقریبا سرتاسری میشه، باستانشناس های فرانسوی همکار با باستانشناس های افغانی ما یقینا معدن عوارض خود باید داشته باشه، ولی اما هنگ ساختیم با وزارت معدن که ما چگونه بتانیم به زودترین فرصت آثاری که آسیب پذیر است از دل خاک بیرون آورده و ایره به جای محسونش جایگاه اصلیش که موزیم است انتقال بتیم.
عمدترین نگرانی شما چی هست از این بابت؟
یقینا عمدترین نگرانی ما عدم امکانات افاری های بیشتر است که ما روی ملزوات و مشکلاتی که باستانشناس های ما دارن یقینا یک پرابلم بزرگ است، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ تکنیکی که ما نیروی ما کمتر از او است که ما بتانیم در یک میاد معین طاهر کاملا از آثار باستانی پاک بسازیم و یا آثار از دل خاک بگیم بریم. و دیگه معزلی ماهی است که ما آثار غیر منقول در اونجا داریم، بزرگترین استوپه ها و آثار است که انتقال نمیفن، مجبورن باید در ساحه حفظ شود. ولی نظر باستانشناس ها همی شده که ما بتانیم امی آثارم بعد از وقایع و ترمیم موزیم در نزدیکی همی اومد آماده بسازیم تا می استوپه های بزرگی که در همین جا موجود است و غیر منقول تا از گزند و آسیب کسانی که در معدن کار میکنن محفوظ بانه.
آثاری که در اونجا وجود داره، یه حفریاتی که صورت میگیره موازی با استخراج معدن پیش میره؟ چون که اینا قرابت دارن با هم دیگه.
خب قرارداد و مسائل که بین وزارت معدن و وزارت اطلاعات و کلتور صورت گرفته، کارهای مقدماتی در عرصه استخراج معدن آغاز شد، ولی او کارهایی که آسیب می رساند به موجودیت آثار ما در مساحه هنوز متوقف است. ممکن دینامنت و مسائل افادی اتو زمین لرزه های داشته باشه که ما از این بسیار ایراسان هستیم. اونا این کارهای مقدماتی که آسیب نمی رساند آغاز کردن و امیدوار هستم که کمک های جهانی با ما باشه، بخصوص محصه دفاع که کردیم ما همکار بوده، همیش محصه که باستانشناس های بسیار خوب و مجرب دارن تا ما بتانیم آثار که آسیب پذیر از دورتر از ساحه ایل دور بسازیم و یا به موزیم ملی انتقال بیفه و یا آثار که بزرگتر است ما ذخیره‌گاه هایی داشته باشیم که به اونجا محصون انتقال بیفه.
مسئله امنیت هم یکی از رکنهای اساسی نگهداری آرشیف ها و موزیم ها هست. اینجا مسئله سکیوریتی و امنیت چطور هست در ساحه مثل عینک؟ آیا اونجا شما افراد کافی دارین برای نگهداری جاهایی که افاری شده؟
البته تعداد از افراد که مسئولیت های سکیوریتی خود حوزه مثل عینک توظیف شدن و هم در مسائل سکیوریتی رول داره و ما هم قطعه 012 ما که مسئولیت بخش های باستانی کشوره در سراسر کشور با عهده دارن، تعداد از افراد پلیس ما هستند که برای محافظت امنیت مساحه شب روز کوشش دارن.
در ولایات هم بعضی آثار تاریخی کشف شده، بعضی گزارش های هم از قاچاق و از افریات خودسرانه آثار تاریخی در اونجا موجود است. در شماری از ولایات حتی نگهداری از آثار باستانی بالکل در صفر هست و هیچ کسی به آثار باستانی توجه نمی کنه. وضعیت ولایات چطور است در زمینه نگهداری؟
ما یک مثال بر شما بدم که اوزی خروار لوگر است که همچه ساحه بسیار وسیع، ولی متاسفانه ناامنی هایی که در او ساحت وجود داره، دشمن نه تنها وضعیت امنیتی را به خاطر مسائل سیاسی خراب میکنه، بلکه برای بدست آوردن همچه معادن ما، حوزه های باستانی ما همیشه کوشیده. این نه تنها حالا ما بگویم که افواری های غیر قانونی، نه تنها یک ولایت بگویم، در تمام ساحات باستانی ما، چون ساحات باستانی متاسفانه بگویم تنها در مرکز نیست، در ساحات هست که دوردست است و امنیتی خوب نیست، امکانات دولت هم ضعیف است که تابتان سر تا سر امنیت بگیره. بنابراین من تایید میکنم که در ساحات و در ولایت که آثار باستانی هستی یقینا به غارت برده میشه. متاسفانه
به صفت یک متخصص با تجربه، نظر جناب عالی چی هست که چگونه شود که دولت امی نگهداری را داشته باشه؟
یقینا کارهای مثمر میتونه دولت انجام بده. ساحات باستانی ما تماما راجستر شده در وزارت اطلاعات کلتور ریاست باستان شناسی که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ است. دولت میتونه در ساحات باستانی توجه خاص داشته باشه، از نیروهای امنیتی چی پلیس چی اردو چی امنیت ما فرصتهایی داشته باشند برای مناطق که باید از حفاظت شود، و هم آگاهی دهی از طریق رسانه ها، از طریق مساجد، از طریق وکلا، از طریق اشخاص با نفوذی که در یک محل زندگی میکنند، یا ما بتانیم آگاه بسازیم و همی ارزشمندی های آثار باستانی را بر از نو پیدا بسازیم تا مردم خود آگاهی پیدا کنند و مدافع فرهنگ و آثار فرهنگی خود شوند.
سپاس از شما جناب رئیس. شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
قربانی و قوات دیرینت گله،
واقعیات ای سرخی لبهای شیرینت گله، من با قربانی وفا و قد دیرینت گله. گای قر و گای ناز و گای شیرینی کنی، تشمی ها و ید به نازم سر و سیمینت گله. دیدم در باخچه لیلی شاخچه در شاخچه لیلی، دستار کده خینه لیلی میوه میچینه.
سلام دوباره خدمت شما هموطن عزیز و دوست داشتنی و علاقمنده خاص برنامه سرود و سخن.
سلام های مرام قبول کنین دوست عزیز در هر کجایی که هستین، در هر کجایی از گوشه افغانستان و یا هم در خارج از کشور، سلام های گرم خود تقدیمتان میکنم.
برنامه سرود سخن آغاز شد و برنامه سندر و ملمان رو شنیدین دوست عزیز. امیدوار هستیم که در یک ساعت برنامه هم با ما باشین و تا آخر بشنوین و دوستای که تماس میگیرن خوب گوش کنین که چی گفتنی های دارن.
بله، و موضوع برنامه امروزی ما است تمسخر به نام و تخلص. متوجه شدین میرویس جان، بعض وقتا یک کم نامی که مشنویم یعنی هیچ وقت نشنیده باشیم یا یک کم با گفته بعض اوقات غیر طبیعی میباشه.
بله.
باز رشخندی میکنن و
تمسخر میکنن.
بله، هر چیز.
خب من میگم که اول فامیل پدر و مادر وظیفه‌ش است که نام های غیر معمولی یا نام هایی که عجیب و غریب باشه هست. خب دوستایی که نام های عجیب و غریب دارن خودشان هم میفهمن و آزرده نشن از این موضوع، اما یک تجربه هست برای آیندهشان. شاید یک طفل وقتی که نو تولد میشه تا که مکتب میره تو وقت نفهمه، زمانی که به مکتب میره طبعا طفل است، تمسخر میکنه. حتی طفل خماف است، کلان سالا هم مزاق میکنن یا رشخندی میکنن یا هم تمسخر میکنن به نام کسی. خب ضرور نیست که ما نام یاد کنیم که مثلا اینی چیز،
اما بهتر است یاد کنیم. منظور من از این است، منظور من از این است که بعض فامیلا را دیدین میرویس جان یکم اگر تکنولوژی پیشرفت کرده یکم اونا هم پیشرفت کردن. ما همیشه وقت با طفل نام انتخاب میکنیم از کتاب آسمانی خود انتخاب میکنیم، از قرآن شریف انتخاب میکنیم. اما بسیاری فامیلی هست که مثلا نمو فلم میبینن یا یک چیز را تقلید میکنن، میمانن نام ریکا. او با ریکا در افغانستان چی مانا؟ نه معنایش درست است، نه متلفظش درست است. حداقل اینی را متوجه باشیم.
این موضوع علاقه است. این خب نام های غیر معمولی است که در ملک ما رواج نیست، یک ملک دیگه مثلا در هندوستان.
بله.
ریکاست، یا مثلا من نام سونم شنیدیم،
ما بسیار نام های هندی شنیدیم.
اما بعضی نام های خود افغانی ما و شماست. معمولا گفتم که ضرور نیست کارو ما یاد کنیم. شما خوب شدید یک نام را گرفتیم که سازرده نمیشن، اما میفهمن دوستا که نام غیر معمولی است.
بله.
یک موضوع و در پالویش تمسخر، یعنی خودش تمسخر است که مال بنا خودم اگر من ایره اضافه میکنم درست نیست، چون باز یک چیز دیگه جور میشه. مثلا گک در اضافهش میتن، نام نرمال میگیرن.
بله.
مثلا احمد است، احمدک.
بعض وقتا از محبت زیاد میشه میرویس جان، اگر متوجهش دباشین.
والله از این محبت خب ما را تیر من فکر میکنم این گپا را متوجه باشین. خب میریم نظرات دوستا رو میگیریم که دوستای ما چی میگن. حتما در مناطقشان نام های هست که غیر معمولی است و تمسخر میشن.
بله، اولین تماس است.
بله. سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر عزیز، خوب هستین؟
تشکر، شما سلامت باشید. من خوب هستم، بخیر هستم. سلام محترم.
برای جان محترم.
آها، تشکر، زنده باشین. شما هم سلام های ما قبول کنین. تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟
تشکر، زنده، سلامت باشی. از ولایت غفیز آمد آزمتون فیض الله سنبا از در کابلونگ هستم که در دلاغ در از آربا پیسه والا کنو خانه.
خب دمیل لحظه در کابلونگ هستین، به فامیل پیسه روان میکنین؟
ها، پیسه والا کنو رفت آزم کارت ما یاد ما رفت آزم در انباری مونده والا آمدم که پیسه روی کنو ما.
خب فیض الله جان جور است انشالله در کار و بار و وظیفه آرامیست. خوش شکر است. خب ما همیشه از خودت اگر سوال هم کردیم دیگه خودت زیاد تو سوال پیش نمی سازیم، میگم برات که چی گفتنی داری.
حالا همین است دیگه، تخلص دیگه نام خوب است دیگه، سر هرکس نام خود تخلص اونو چی خانده نیست که سر هرکس خانده کنه این تو حالا تخلص مونه نام تا.
آها نه، سر تخلص هیچ کس خنده نمی کنه، منتها نام های غیر معمولی وقتی که ما بالای اولاد خود یا موضوع خانواده خود میگذاریم بعضی کسا تمسخر میکنه. نظرت چیست؟ کار درست نیست نه؟
همه قمعه برست نکنه، کار خوب نیست.
بله
تشکر از شما، زنده باشین. چون مصروف هستین شما هم و در یک جایی هستین که صحبت کرده نمیتونین، میشه که آهنگتان فرمایش بدین.
تشکر، زنده سلامت عزیزم. ما تلفن های ما بند است، تلفن های ما جمع بکنم امونی ساز مخترم به تلفن که داشتی زد تلفن ها را مایده میکنن به خود و نفرم گیر کنن بندی میکنن این تکه پاستا تکه از ما هنگ یک هنگ فرمایشون بگم از مخمالای پنشنده رو بونید.
خب امی موضوعی تلفن یاد کردین، کی تلفن ها را مایده میکنه و جمع میکنه؟
هایی زکی هستا تا خود قطر ما که هستا قطر اردی ملی کنجا طرف هست کابل که نه وزنگ بزنن کالوار این قطر اردی ملی آمد این کمین بزنه.
خب حالا شما وقتی که طرف کابل میان قطر می با تلفن های خود سربازا رو جمع میکنه؟
ها تلفن ها بگه بخی جمع هستم کم از دا پنج سمه میدن بس از نفس نفس جمع.
بسیار خوب، تشکر فیضالله جان، زنده باشین. زنده باشین، تشکر، خدا حافظ.
این را تقدیم بکنه و تمام شنونده از که صدای ما را بشنون برای فرزونه جان در ایران دکه مسافرین هایم هم که صدای ما را میشنون برای زازو هم تقدیم بکنیم برای افتاد جان هم برای هر کس که صدای ما را میشنون منیستر مخترم.
زنده باشین.
یک مرزه دارو به اجازه تون ناشر بکنیم باشتن.
آها بفرمین موضوع میگفتن فیضالله جان اما
تماسشان قطع شد.
قطع شد. تشکر از نه خیر است، میتونند برنامه فردا یا هم امروز یا هم همی هفته بازم تلفن کنن یا هفته اینده خیر است موضوع خود بازم بگوین.
بله تشکر از اینا، نمیریم و آهنگ که فرمایش دادن مشنم
به صدای پنج شنبه.
چنچن برویشانه مرغولم و جل جلک چنچن برویشانه سبزی نجون بیایی پنهان و باغ و خانه سبزی نجون بیایی پنهان و باغ و خانه قدرت میرم جان لیلی زمانه پیش قدرت میرم جان لیلی زمانه مرغولم و جل جلک چین چین برویشانه سبزی نجون بیایی پنهان و باغ و خانه سبزی نجون بیایی پنهان و باغ و خانه چشم سیاهی مزد آخر نموده داغم لسی ندارد با عشق بکیراند چون لسی ندارد با عشق بکیراند مرغول و جلجلک چون چه برویشانه سبز نجون بیاری پنهان و با خانه سبز نجون بیاری پنهان و با خانه
آهنگ زیبا را شنیدن دوستای ما به صدای هنرمند جوان و تازه‌کار پنجشنبه.
بله، نام پنجشنبه چطور است میرویس جان؟ خوب نام است به نظرتان؟
هیچ تبصره نمی کنم.
آها،
چون
نام است.
نام است، حتما به نظرشان خوب آمده و گذاشتن.
آها،
خب من فکر میکنم تا یک جایی که من شما پرسان کردیم شاید نام معمولی نباشه.
بله، چون نام روزای هفته است.
خب سر زمان اول تبصره نمی کنیم که الله هنرمند از ما پنجشنبه بسیار زیبا می خوانند که نگه این سر نام مزید تبصره شد تماس نگر جواب میگه. بله سلام علیکم، بفرمین.
سلام علیکم امین تبجور، بخیر خواستن.
و علیکم سلام، خوش آمدین دوست عزیز، بخیر آمدین.
تشکر، زنده باشیم. یک سلام به ریاجون.
علیکم سلام، خوش آمدی برادر عزیز.
تشکر، زنده باشید. خوب هستین؟ چی حال دارین؟ رمضان عید بخیر گذاشتن؟
بخیر باشین، زنده باشین. سر شما بخیر گذاشت؟
تشکر، زنده باشی. عید گذشته را به منی سلام تبریک میگم تمام شنوندگان رادیو زدی، بخصوص برنامه درود بخیر.
تشکر، زنده باشین. آبگه عید گذشت دیگه، آستاستا رو به چی میگن؟ کونه شده میره روز عیدم.
بله همین سید، کونه شده میره بخیر. عید قربان هم بخیر نزدیک شده میره.
بله نه، قدر هم نزدیک نیست قربان، منطقی عید رمضان یک ذره کونه شد.
بله خوشانه
همین سید. تشکر. سمی و رحمان جان.
بله همین سید، زنده باشی. چی تو شد کنم نیست، ما را شناختی و ما را بیادتان هستیم. سمیع
الرحمن گفتین دیگه. بله سمیع الرحمن، رحمانی نه بیاتون هستیم، انشالله صدایتان آوازتان هم بشنسیم. خب سمیع الرحمن جان عزیز، میایم روی موضوع برنامه صحبت کو. موضوع رو گرفتی؟
میام انت نظر نگرفتیم و تقریبا چه وقت میزم من زنگ نزدیم مثل شما گفتم سوال بگیرین چیز شد تلیفون ما رو شد تالی ما زیاد بودیم روز دینا مزار آمدیم دین روز که آمد دینا تلیفون ما در زیجه رو شد باز.
خواه یعنی میخواین صحبت کنین یعنی برتون بگوین؟
میخواین انت چرا نه سرم مزار بر ما گرفت نمیخواین.
خب تمسخر کردن به بعض نام ها و تخلص ها وقتی یک کس یک نام غیر معمولی میمانه، آیا ضرور است که ما باید دور مضمون بسازیم یا تمسخر کنیم؟
برای دیگه میسید ما چی بگه خود نباید مردم باید فکر کنید.
خب مردم باید میگه فکر کنند، کدام مورد فکر کنند؟ تمسخر کنه یا نکنه؟
فکر خود در بسیار مورد باید بکنن. در هر موردی که صحبت میکنن اول باید فکر کنن. به نظر من منظور اینایی بود که والدین باید فکر کنن بعد از اون نامی که درسته است روی طفل خود بانن. خب تا در آینده برشان مشکل ساز نباشه.
همین فکر شما شنیدی میره نفهمیدیم که فکر سر نام بود یا هم سر ای بود که چی هر چی که بود. خب تشکر از سمیع الرحمن جان رحمانی همکاری میشگی ما هر جایی که هستن سرفراز باشن. آهنگم نخواستن؟
بله چون حرفاشون تکمیل نشد بود.
بله
خب یک آهنگ خود ما برشان نشر میکنیم.
ناگزیر
یک آهنگ نشر میکنیم، یک آهنگ بشنویم و دوباره برمیگردیم.
برنامه سرود سخن از رادیو آزادی است. دوست عزیز، امیدوارم تا ساعت دو با ما باشین و موضوع برنامه ماست تمسخر یا رشخند زدن به اصطلاح عام به نام و هم تخلص یک کس.
بازم تماس داریم. بله، سلام علیکم، بفرمایین. برنامه سرود سخن است.
سلام روی عزیز، خوبستی فاطمه؟ سلام و شما با کارای بخش تکنیک به هم عزیزای شنونده پیوند مقدس.
آها. سلام، ما هم سلام خدا تقدیم شما میکنیم. علیکم سلام، خوش آمدی.
خوش باشین روی عزیز، عید گذشته شما تبریک.
به شما هم تبریک، خدا کنه که عید خوش سپری کرده باشین. قبل از اینکه ما صحبت خدا ادامه بدیم، اول میرویس جان هستن.
سلام
که...
پیوند جان خوب هستین؟ صحت سلامت،
تشکر. شما خوب هستین؟
فضل خدا زنده باشین. عید گذشته دیگه، من پیشترم برای دوست ما گفتم که عید گذشته.
من فکر میکنم تا یک چند روز عید است.
من انسان همون روزه که خوش باشه، همون روز برش عید است.
بله، خب این گفتن درست است، اما به نظر من یک چند روز دیگه هم عید است. بعد از او
خب تا آخر از این ما بگوین عید مبارک.
خب پیوند جان خوش آمدی، خدا کنه که عید خوش سپری کرده باشی و ماه مبارک رمضان هم به خیر گذشته باشه.
زنده باشی، تشکر
رویا جان. خب پیوند جان، منتظر خودت هستیم. شعر حتما داری، طرح ادبی خوب در پولیش حتما داری، و روی موضوع چی نظر داری؟ گرفتین موضوع رو نگرفتین؟
میرویس جان از امروز بسیار زیاد بذارت میخوایم، خیلی خسته است و میشتوان حرف زدن نیست.
خب خود سعید هیچ صحبت نمیخواین بکنین؟
خیلی فقط یک آهن بارم برام نشیر کنین. خدا
فرز خدا حافظ. خب پیوان جان صحبت نکردن، فکر میکنم روحن ناران بودن و شاید مریض بوده باشن. امیدوار هستیم همه دوستای ما خوش باشن.